بسیار متشکرم. میدونم که واقعا از دیدن من خوشحال نیستید. پس بهتره هممون دست از تظاهر برداریم. فکر میکنید من نمیدونم به شما پول دادن؟ حتی تهدیدتون کردن تو گرمای آفتاب بیاید به استقبال من؟ من دقیقا درک میکنم که شما چه احساسی دارید. چرا برای رؤساتون اهمیت قائل باشید؟ قبلی ها یا فعلی ها؟ اونا چه خدمتی به شما کردن؟ اسپانیایی ها سرکوبتون کردن، مکزیکی ها نادیده گرفتنتون و دونها، امان از دونها. دونها متاسفانه فقط شما رو فریب دادن و بهتون دروغ گفتن. از خودتون میپرسم، تو تاریخ کی تا به حال به شما کمک کرده؟
زورو! زورو به خاطر این مردم جنگید!
بله! زورو! زورو! زورو!
زورو فرشته عدالتی است که می‌داند چطور انسان‌ها را سرگرم کند. قهرمانی که ریشه دوانده در سرزمین‌های گرم و خشک. افسانه‌ای از فرهنگ لاتین‌ها. وصله ناجور برای اشرافزادگانی که میخواستن با عجله به سمت مدرنیته بروند و عبایی از له کردن سرخپوستا هم نداشتند. فرشته‌ای که برخلاف کلیشه ها لباسی یک دست سیاه میپوشید و در همان سیاهی شب با قلدرها میجنگید. سالها گذشت و جهان اطراف به کلی متحول شد، اما جایگاه زورو در قلب این مردم دست نیافتنی ماند. فقط یک تغییر کوچک رخ داده بود. زورو این بار لباسی رنگین می پوشید، به رنگ سواحل گرم و رنگین مکزیک. و مردمی که دیگر اشرافزاده ها را بیرون کرده بودند، به رنگ روزهایی که شب ستمگرها را تمام کرده بودند، به رنگ آکاپولکو، زادگاه قهرمان و زوروی جدید که لباسهای رنگین می پوشید. خورخه کامپاس.
من شهریار نوبهار هستم و شما به پادکست فوتیمو گوش میکنید. سلام، با اپیزود 27 از پادکست فوتیمو در خدمت شما هستیم. پادکستی که من به اتفاق دوستانم روزبه پناهی و اردلان کاظمی براتون از داستانهای فوتبال روایت میکنیم. از اسطوره‌های ماندگارش، حوادث عجیبش و همه چیزهایی که ما رو به این پدیده جذاب علاقه من کرده. روایت این اپیزود درباره دروازه‌بان افسانه فوتبال مکزیکه، خورخه کامپوس، ستاره‌ای که او رو با لباس‌های دروازه‌بانی رنگارنگش به خاطر می‌آوریم. لباسی که جالب بود این خودش طراحیشون می‌کرد و بابتش از طرح‌های سنتی زادگاهش الهام گرفته بود. در ادامه هم می‌خوایم درباره برخی از موضوعات جذاب این روزا گپ بزنیم. از ماجرای سوپرلیگ اروپا، بحران زوال عقل و سلامتی اسطوره‌های مسن، و شرایط عجیب بارسلونا و البته آسن میلانی که این روزا بد جوی اوج گرفته و با زلاتان به روزای خوبش برگشته. ممنون که با ما همراه هستید.
گاهی به جلو و گاهی به عقب، این مهمترین ویژگی مبارزه های زورو بود. هرگز از بازی کردن با دشمنانش خسته نمی شد. انگار به دنبال نوعی از لذت شخصی بود که حتی آن را مهمتر از عدالت یا انتقام تلقی می کرد. یک نواختی یا یک جانشینی در روحیاتش نبود. احتمالاً این ویژگی مشترک لاتین تبار هست. خورخه کامپوس هم مانند قهرمانش علاقه‌ای به نیمکت نشینی نداشت. دروازه‌بان دوم برایش کافی نبود. به خط حمله رفت و برای پوماس 14 گل زد. هم باشگاهیانش بوه زده بودند، اما خودش دنبال لذت‌های بیشتری بود. برای آقای گلی می جنگید و با گل‌های آکروباتیک تیم‌هایش را از شکست حتمی رهایی می بخشید. 35 گل در 444 بازی. دروازه‌بان‌های گلزن در تاریخ فوتبال همواره وجود داشتند، اما خورخه از جهان متفاوتی می آمد. بله، او از جهان متفاوتی می آمد، از شهر آکاپولکو، جایی که نیها در آن شسته یا نابود شدند. بندرگاهی که اسپانیایی های استعمارگر و دزدان دریایی حریصانه غارتش می کردند. مبارزه های زورو هم کافی نبود. نفرین های سرخپوستی در جهان مدرن هم این شهر را رها نکرده. منطقه‌ای که اکنون جولانگاه کارتل های مواد مخدر است و از نظر اقدامات خشن و تروریستی با مناطق جنگی سوریه و افغانستان برابری می کند. از ساحل رنگارنگ و زیبای آکاپولکو فقط رد محوی باقی مانده، مانند لباس‌های رنگینی که خورخ کامپوس می پوشید و حالا حتی آن شنل‌های قهرمانانه هم به تاریخ فوتبال پیوسته است. در بلندای پانتئون قهرمانان لاتین این سوال همچنان مطرح است که یک قهرمان چگونه آغاز می شود؟ اصلا چگونه یک انسان عادی تبدیل به قهرمان می شود؟ انسان عادی با قد 1.68 متر که به تمام کلیشه ها می خندد و دروازه‌بان می شود. در جام جهانی برای مکزیک به میدان می رود تا رتبه سومین دروازه‌بان جهان اوج می گیرد و حتی در لیگ آمریکا هم به قهرمانی و افتخار می رسد. البته که بهتر است بگوییم برای لس آنجلس گالکسی و در خاک کالیفرنیا، زادگاه نخستین زورو، همان ایالتی که هنوز بسیاری باور دارند از مکزیکی ها دزدیده شد. خورخه کامپوس انگار شخصیتی از ادبیات رئالیسم جادویی بود. دروازه‌بانی کوتاه آمد ولی بسیار چابک. برخلاف همتایانش که مشکی سفید می پوشیدن، لباسهای رنگ و رنگ می پوشید. و مهمتر از هر چیزی، توپ را دوست خودش می دانست. او در فوتبال مدرن جز نخستین نسل دروازه‌بانهایی بود که به خاطر مهارت بالای بازی با پایشان، سرمربیان را به فکر تغییر انداختند. تغییری که امروز ما را با مفهوم سویپر کیپر آشنا کرد. البته که هنوز چیزی برای او تمام نشده. همانطور که زندگی ادامه دارد، فوتبال هم ادامه دارد. با نبردهای بیشتر و قهرمانانی متفاوت تر.
تمام شد.
بله دونیگو، تمام شد.
نبرد زورو، نبردهای دیگه ای بازم پیش میاد. این سرنوشت انسان.
خب روایتی بود که درباره خورخه کمپوس شنیدیم با صدای عدنان کاظمی و مثل همیشه روز با منم تو استودیوی فوتیمو هست.
منم سلام میکنم به تو شهریار، اردلان و همه عزیزانی که ما رو میشنون.
خب روز به نمیدونم حالا تو چقدر یادت میاد خورخه کمپوس اون جام جهانی 98 با مکزیک خیلی اون موقع تو چش بود با لباس رنگی که میپوشید و یه قد کوتاهی خیلی عجیب بود که یه دروازه میتونه اونجوری باشه. میخوام تو خودت هایلایت یا خاطره دیگه ازش تو ذهنت هست؟
ببین شهریار، آخه بازیکن اصلا کلا خودش هایلایته. یه بازیکن 170 سانتی توی دروازه ایستاده، توپو که میگیره اینجوری میندازه جلو، شروع میکنه دریبل کردن، مثلا فورواردای حریف میره تا وسط زمین، یه وقتایی تا نیمه های زمین حریف، و اصلا کلا همه چیش یه هایلایت دیگه. مثلا یه چیز متفاوتی از تمام بازیکن‌ها و دروازه‌بان‌ها و من چیز این شکلی، من فقط تو محله‌مون مثلا دیدم یکی وایو صد
درست میگی. من تو واقعا حالا به خاطر همین اپیزود که می‌خواستیم ضبط کنیم من رفتم حالا یه سری از کلیپ‌هاش رو دیدم. این که تو گفتی واقعا زیاده، یعنی مخصوصا یه دوره‌ای که تو MLS بازی می‌کنه، فکر کنم اون موقع مثلا سال 90 و اواخر دهه 90 اگه اشتباه نکنم، خیلی هم مثلا سطح خوب MLS پایین‌تره. بعد این بازیکن که در حد خودش نمیدید توپو ورم داشت می‌واد جلو، مثلا همه رو دیدیم که بعد دیبلای پله‌ای می‌انداخت، یعنی تو از دروازه‌بان انتظار نداری. ولی حالا نمی‌دونم دوستان چقدر مطالعه کردن درباره‌اش، حالا ببین تو صفحه ویکی‌پدیاشو سرچ کنین. فصل اول حضورش کامپوس رفته مهاجم بازی کرده 14 تا گل زده، اصلا بگم چیلاورت هم انقدر، بعد 14 گل در جریان بازی بیشترش بود.
آره چون اونجا در اون باشگاه مکزیکی که میره، اتفاقی که میفته اینه که خب اونا به عنوان گلر دوم میخوانش، بعد میگه خب حالا که گلر دوم بذار مثلا کارایی دیگه ای هم دارم بذار مثلا بیام فور میذارنش فوروارد، خب 14 تا گل میزنه تو اون فصل. چیز متفاوتی اصلا گلر این شکلی نداشتیم. این هیگویتا نمیدونم چیلاورت گلرای خوبی بودن و متفاوت، اما اینقدر دیگه مثلا توپو بگیریم رو ببینید مثلا نمیدونم مثلا توی فوتبالیست هم اینجوری نبود دیگه واکاشی زوما نمیدونم
به قول تو فوتبال خیابانی مثلا یه همچین حالتی بود.
آره یه حالتی توی فوتسال پیش میاد بعضی وقتا که تیمی که عقب میفته مثلا زمان کمی داره میاد یکی از بازیکن‌ها رو میذاره تو دروازه و شروع می‌کنه جریان بازی از عقب مدیریت کردن. توی فوتسال آره، ولی توی فوتبال الان توی فوتبال امروز که دیگه تقریبا یه چیز نزدیک غیر ممکنه، یعنی اگه همچین کاری بکنی خیلی سخت تنبیه میشی.
اصلا من خواستم همین رو بگم، یعنی کامپوس احتمالاً برای فوتسال دروازه‌بان فوق‌العاده است، یعنی رویایی پازی با پا توپ عالی، شوت و تکنیک همه چی داره و خب بالاخره دروازه‌بانیش خوبه، ولی اصلا هیچ کی فکر نمی‌کنه تو فوتبال به قول تو واقعا 1.7 الان بره توی آکادمی بگی من می‌خوام دروازه‌بان بشم، احتمالاً اصلا مینازنش بیرون. یه ذره من احساس می‌کنم فوتبال این اون چی میگن پیشبینی ناپذیریش و این که تو یه پدیده های اینجوری ببینی از دست داده خیلی استاندارد شده. دروازه‌بان‌ها قدشون باید اینجوری باشه، مدافعا باید اینجوری باشن، اصلا خیلی انگاری مکانیکی شده. حتی همین لباس های دروازه‌بانی رو تو نگاه کنی خودش طراحی میکرده، رنگ های عجیب غریب و بال، اصلا واقعا برید سرچ کنین خیلی بامزه است لباساش. ولی الان کمپانی های لباس مشخصی میدن همه دارن اینو همین پوشن، کاراکتر نمیبینی اصلا از اینا.
ببین آخه الان دیگه یه ذره غیر ممکنه و یعنی الان انقدر یونیک باشی، انقدر متفاوت باشی، یادتی برای تیمت نداری. یعنی مثلا خب الان فکر کنم چنم رئال مادرید الان یه دروازه‌بان داره که قدش کوتاه میتونه دریبل بزنه وسط زمین، ولی چه جزئیات دیگه ای داره؟ یعنی میدونی مثلا 5 تا گل بخوری توی بازی، 4 بار فوروارد توپو بندازن پای سر تو دروازه، خب میدونی دیگه اونجوری اون جزئیات دیگه الان نیست توی فوتبال، به خاطر اینکه کلن سطح فوتبال خیلی پیشرفت کرده. حالا اینکه میگه استاندارد شده درسته، ولی پیشرفت هم کرده. یعنی من فکر میکنم یه سری از بازیکنان که تو گذشته سوپر استار بودن الان شاید با این شرط فیزیکی و مدلای تاکتیکی و اینا شاید انقدر مثلا نمیتونستن خودشون رو نشون بدن. تو کیس کامپوس هم که خب من میگم تهران احتمالش نزدیک به صفر مثلا یه همچین پدیده
دوباره مثلا.
آره مثلا الان ها کنگه سری کیس هم مثل ادرسون از موقعی که حالا گواردیولا اومد گفتش که گله رو خیلی بیشتر بذاریم تو جریان بازی باشه، یا تو که در واقع پیش از اون نویر.
من یه چیز میونه کلمت بگم، من اتفاقا با این قضیه چون احساس میکنم تاریخ فوتبال نایده میگیرن، بعد فکر میکنن آقای ایکس دوگری که خودش چه چیزی خلق کرده. دوستان اگه برن بازی های کامپوس ببینن، من پدر بزرگ سویپر کیپرای فعلی همینه که قشنگ میاد بازی رو شروع میکنه و میچرخه. حالا به قول تو یه ذره حرکاتش حد خارج از سیستم هم میکنه، دیدی بلو مثلا بره تک به تک شه، ولی دقیقا همونه، یعنی مدافعا به خیال راحت بهش پاس میدادن، این بازی سازی میکرده.
آره، ولی خب ببین یه استثناء بودن توی بازه زمانی با اینکه یه تاکتیک باشه توی بازه زمانی خب متفاوته. الان یه موضوع مهمیه اینکه گلرت بازی با پاش خوب باشه، یه چیز خیلی خیلی مهمی شده و بهترین گلرهای دنیا هم الان بازی با پاشون خوبه دیگه. نویر رو نمیدونم، الیسون و ادرسون رو بازی کنه، حتی اون گلرهایی که مثل چنان اوبلاک، دخیا، ترشتگن، اینا حالا نمیگم خیلی خفنن، ولی اگه با نسل قبلی گلرها مثلا مقایسه کنیم اینه که خب اینا هم بازی با پاشون به نسبت خوبه، میفهمن بازی ها، میفهمن پاس بلند کی بدن، کی پاس کوتاه بدن، ولو این که حالا دقتشون به اندازه نویر و ادرسون و غیره نباشه. و خب این موضوع حالا میگم خیلی قابل مقایسه نیست، چون اون کیس استثناء بوده و این کیس الان یه تاکتیکیه که نیازه هستن. یعنی یه سری مربی ها اگه گلرشون الان گواردیولا اینجوری بگیم، یه گلر هم اگه مثلا خوب نباشه، بازی با پاش خوب نباشه، مشکل تاکتیکی دارم.
درسته. یه چیز جالب دیگه که فقط درباره کامپوس هست اینه که ما وقتی میگیم گلر گلزن، حالا اکثر ایرانی‌ها یاد چیلاورت میافتن، یا اگه خیلی چیز سر باشن روجریو سنی برزیل، که اینا تو تیم ملی‌هاشون خیلی گل زدن. جالب، کامپوس رو ببینید نکنین نزدیک 35 تا گل زده ولی همش باشگاهیه، مثلا تو ملی چی گل نزده، تو 130 تا بازی که برای مکزیک کرد. اینم نه خیلی عجیبه، یعنی شاید اونقدر دیگه تو شاید به قول تو سطح خیلی میرفته بالاتر، نمیخواستن ریسک کنن که اینجور کارا رو انجام بده.
آره خب ببین اصلا صحنه هم خیلی متفاوته، آدم هم برای یه اندازه از اعتماد به نفس داره
جلوی خب... آلمان و انگلیس و برزیل و اینا دیگه.
آره
این کارا
خیلی متفاوته اصلا با بچه های لیگ مکزیک و اینا، خیلی متفاوته. میترسه تو مثلا چند هم کلینزمن و افنبرگ جرود باشن خیلی فرق میکنه تو مثلا نمیدونم والا خالا مثلا.
درستی. ولی حالا به عنوان یه جور جنبندی و اینکه شاید این خیلی شخصیه مثلا واقعا براش متر و معیاری نیست، من خود نظر خودم میگم و بعد تو سوال میپرسم، من احساس میکنم فوتبال به اتفاقای و پدیده‌ای مثل خورخه کامپوس خیلی بیشتر نیاز داره و خیلی باش جذاب‌تر میشه تا این حالت خیلی استاندارد و مکانیکی که الان به وجود اومده. و اصلا ما فکر کنم تو اپیزود گارینشا هم داشتیم، اگه دوستان برامون بشنن، من اصلا باز کنم اینجوری دیگه انگاری ازش پرت شدم بیرون. تو خودت اینو دوست داری، اوکی که فوتبال اصلا پیشرفت کنه و فلان، ولی دیگه هیچ وقت یه چیزی مثل خورخه کامپوس نمیدی با کاراکتر و اینجور شخصیت ها و اصلا مدل بازی کردن.
ببین خب این نسله، ببین اون کاراکترها هستن، شکلشون خیلی متفاوت شده. دلیلش هم اینه که من فکر کنم نحوه ابراز شدن این کاراکتر متفاوته. توی اون روزگار همین خورخه کامپوس و خبرنگارا و مثلا چند ژورنالیست‌ها تو کشورهای مختلف عکاسا راجبشون می‌پرخ، ولی الان نگاه کنی چندم این بازیکنایی که یه ذره کاراکتر متفاوتی دارن تو شبکه اجتماعی یا ولن و الان یه نمود بدی هستن. یعنی مثلا چند حالی کیسی مثل پوگبا رو بخوایم مثال بزنیم، یا ببین حتی نیمار بازیکن خوبی هست، اون شاید کاراکتر رو داره، متفاوت هست، ولی آخرش هوادارا میگن ای اون روز پست گذاشتی تو اینستاگرام، اون روز نمیدونم فلان کردی، این حاشیه رو هم شماره تلفن ریچلیسون رو مثلا لیک کردی. اینا جذاب نیست. و خب فوتبال امروز خیلی شغل شده، یه شغل حرفه‌ایه که تو جون بخوری بهت میگن آقا تو داری هفته مثلا 150,000 پوند، دلار، یورو هرچی میگیری و این عدد انقدر بزرگه که تو واقعا حق نداری کارهای عجیب غریب بکنی، همه چی به خاطر این شغل در خطره.
درسته. ولی خب حالا میگم دلمون تنگ شده برای اون بازیکن‌ها و حالا سعی کنیم یه ادای احترامی هم به خورخه کامپوس بکنیم، مثل بقیه اپیزودامون هم که درباره گلر هست. گلر فوتیمو آقای کاظمی هم خیلی دوست داریم که درباره اش حرف بزنه. اردلان جان دیگه فکر کنم خودت احتمالاً اون دوران خیلی بازی کامپوس رو حداقل تو جام‌های جهانی باید دیده باشی. یه دوری هم اگه اشتباه نکنم سال 93 یا 94 اصلا بهترین دروازه‌بان یا سوم شده بوده، دوم تو بهترین دروازه‌بان جهان و گلیری که واقعا مخصوصا با تجربه این چیزایی که دربارش الان حرف زدیم، قد کوتاهش و واکنش‌های سریعش، پا به توپ بودنش، خیلی چیز متفاوتی بود نسبت به خیلی از گلرهای کلاسیک اون دوره. خوشحال میشم حالا بگی تجربه‌ات از تماشای بازی‌های کامپوس، حالا اگه خاطره‌ها یا نکته جالبی داری دربارش که همیشه تو ذهنت بوده با ما در میون بذاری.
ممنونم شهریار، مرسی از تو و روزبه. منم سلام می‌کنم به همه شنوندگان خوبمون. در مورد خورخه کامپوس من اگر بخوام صحبت کنم یه قسمتش برمیگرده خب حالا به خاطرات بچگیمون، اون زمانی که ما سنمون کمتر بود توی کوچه بازی میکردیم. یه نکته که من اینجا میخوام خیلی حالا بهش اشاره بکنم داخل پرانتز، من هنوز که هنوزه نمیدونم چطور، ما موقع اکثر بازیمون، حالا نمیگیم توی زمین خاکی بود ولی خب توی کوچه وقتی بازی میکردیم روی زمین های آسفالت بود، معمولا همینجوری بود که دوتا آجر میذاشتیم و یه دروازه شکل میگرفت. سوالی که اینجا برای من هنوز توی ذهن من هست که ما چطور با یه شلوار و پیراهن که عمدتا هم آستین کوتاه بود در روزهای تابستان که خیلی گرم بود، معمولا بین ساعت 2 و 3 ظهر، من خودم نمیدونم چطوری روی اون آسفالت داغ شیرجه میزدم وقتی توی دروازه بایی میزدم. هنوز من خودم برام سواله که چطوری این کار رو میکردم. اما اگر بخوایم به یه سری نکته بپردازیم در مورد دروازه‌بانی خورخه کامپوس، بعدها که کاسیاس اومد و من بازیش رو میدیدم تو تیم رئال، بسیار منو یاد خورخه کامپوس مینداخت. یعنی اون سیفهاش و حرکات پاش توی ذهن من تداعی کننده خورخه کامپوس بود، یعنی حرکات اون توی ذهن من میومد. مثلا دروازه‌بان وقتی با مهاجم تک به تک میشه دو راه داره، یا باید تا لحظه آخر صبر بکنه و ببینه که بازیکن داره چیکار میکنه، یا باید در همون لحظات اول یه انتخابی بکنه و به یک سمت، حالا به قول معروف دراسکش، به سمت پا و توپ بازیکن بره. ولی خب توی گلرهای اینچنینی مثلا کاسیاس و خورخه کامپوس ما اینا رو کمتر میدیدیم. دروازه‌بانی بودن که تا آخرین لحظات صبر میکردن. حالا یه سیو معروفی هم داره خورخه کامپوس، بکنم به کلیپاشو ببینید، روبیر رونالدو هست اگر اشتباه نکنم، رونالدو شماره 9 برزیل، که کاملا تک به تک داره با رونالدو حرکت میکنه و رونالدو داره اون رو جا میذاره و وقتی که میبینه دیگه فرار میکنه رونالدو از دستش، با تکل توپو دور میکنه. خب نکته خیلی حائز اهمیتیه برای دروازه‌بانی که شما اگر وقت میبینید که مهاجم دیگه داره دستتون فرار میکنه، یا باید بزنیش یا باید یه جور توپ ازش دور بکنی. یا یه سوالی که من همیشه برام به وجود میومد، من توی اون سنین همیشه میگفتم خدای این چرا وقتی شیرجه میزنه و توپا رو میگیره توپ به دستش میچسبه کاملا، یعنی انگار سیاستش بر این بود که هر شوتی که به سمتش زده میشه اکثر شوت‌ها رو سیف بکنه و اصلا دفع کردن توپ در برنامه‌اش نبود. خیلی از شوت‌های محکم رو کامل می‌گرفت. و نکته که خیلی راجع به این دروازه‌بان مهم بود این بود که با توجه به اینکه قد کوتاهی داشت، حالا 1.60 متر واقعا برای یک دروازه‌بان توی اون سن قد کوتاهی محسوب میشه، ولی دایوهای بلندی که داشت و پنالتی‌ها که می‌گرفت، اکثرا اگر به سمتی از دروازه می‌پرید تمام تلاشش رو می‌کرد که طول دروازه رو به اون سمت کامل ببنده. یعنی به پنالتی هایی که گرفته توجه بکنید، یا شوت هایی که از سه گوش های دروازه درآورده و با دست مخالف یا دو دست اونا رو دفع کرده، شما اگر نگاه بکنید متوجه میشید که چه نیروی زیادی به پاهاش وارد میکرده برای جامپ کردن یا همون پریدن دروازه‌بان ها که بتونه اون قسمت از دروازه رو به شکل کامل ببنده و توپ رو یا کامل بگیره یا دفع بکنه. این نکته خیلی مهمی بود که من از خورخه کامپوس توی ذهنم مونده بود و همیشه ما توی دروازه‌بانی به اینا فکر میکردیم و توی ذهنمون داشتیم که اگر قراره یک گلر خوب باشیم باید حتما این پارامترها رو رعایت بکنیم. در آخر هم اگر که حالا بیایم به قسمت بازیکنیش اشاره بکنیم، زمانی که میرفت تو خط حمله بازی میکرد و برای تیمش گل میزد، جایگیریاش خیلی مناسب بود. فکر میکنم با علم به این که خودش رو میذاشت به چشم دروازه‌بان و میدید که نقطه های کور دروازه‌بان کجاست، میرفت اونجا جا میگرفت و توپ بهش میرسید و ضربه میزد دروازه رو باز میکرد، و یا دیگه به خاطر اون تیز و فرز بودنش ضربات آکروباتیک میزد، قیچی برگردون میزد که خب توپ شتاب زیادتری میگیره و خب کنترل کردنش برای دروازه‌بان ها کار خیلی مشکلیه. یه نکاتی بود که از خورخه کامپوس من توی ذهنم داشتم، امیدوارم که مفید بوده باشه.
خب مرسی اردالان، این هم یه دیگه پرونده کامل و جامعی بود درباره خورخه کامپوس. بریم برای بخش بعدی.
خب خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر به شنیدن روایت‌های فوتیمو از سایر اسطوره‌های دوست داشتنی فوتبال علاقه‌مند هستید، میتونید فوتیمو رو در اپل پادکست، کاست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست و سایر اپلیکیشن‌های مخصوص پادکستش و در اونجا ما رو دنبال کنید تا زودتر از هر جایی جدیدترین اپیزودها رو هم بتونید دریافت کنید و هم بشنوید. در توییتر، اینستاگرام، آپارات و تلگرام هم میتونید با جستجوی فوتیمو FOOTEAMO ما رو پیدا کنید و حتما برامون نظر بذارید. بگید که علاقه دارید روایت کدوم فوتبالیست رو بشنوید یا درباره اپیزودها و بحث‌های داخلش برامون نظر بذارید و ما رو راهنمایی کنید که پادکست بهتری بسازیم. ما حتما کامنت‌ها رو جواب میدیم و اگر هم در تلگرام برامون وایس بفرستین با صدای خودتون پخش میکنیم. فوتیمو صدای همه اونایی هست که فوتبال رو یک بازی زیبا و جشنی بی پایان میدونن و این ورزش واسهشون خود زندگیه. بازم ممنون که ما رو همراهی میکنید. بریم برای ادامه پادکست.
Sir Bobby Charlton is widely regarded as one of the greatest players of his generation. Born on the 11th of October in 1937 in Ashington, England, Charlton was respected the world over for his outstanding ability and is one of football's true ambassadors. He possessed a fierce shot, and his remarkable 49 goals in 106 internationals are an English record and one that any striker in world football will be proud of.
خب توی این بخش میخواییم راجع به یه موضوعی صحبت کنیم که یه ذره ناخوشاینده. چند روز پیش نابی استرلز یکی اسطوره منچستر یونایتد درگذشت و بعدش یه خبر دیگه اومد که سر بابی چارتون هم به یک درد مشابهی دچار شده، زوال عقل. موضوعی که بین فوتبالیستای دهه 60 و 70 داره بیشتر و بیشتر نمود پیدا میکنه توی این سن و سال، الان هولوش 70 80 سالشونه. یه کیسی مثل گیرد مولر الان دوچار این قضیه شده و یه تعداد دیگه از این بازیکن‌ها. شهریار چی داره میشه؟ چه بلایی داره سر این بازیکن‌ها و اسطوره‌ها میاد؟
درسته خیلی خبره تلخی بود. نابی استایلز قهرمان جام جهانی بود مثل بابی چارتون و اصلا فوتبال انگلیس توی بحت و شوکی فرو رفت. حالا یه مقدار این خارج از بحثه، ولی شاید این مسئله خیلی ناراحت میکنه به خاطر اینه که خیلی خود اینها آدمای شریف و محترمی بودن، شاید آخرین نسل فوتبالیستایی که مثل مردم بودن. یعنی اصلا وام برین کلمه نابی استایلز رو چک سرچ کنید و ببینید اصلا حتی آدمایی که تیمای مخالفش بودن دربارش چی گفتن. مثلا بدترین توصیف دیگه پراپرمن و ایناست دیگه، خیلی طرف باش مشکل داشته و خب ناراحت میشی وقتی میبینی اینجور آدما به این مشکلات دچار میشن. خیلی همین چند وقته اصلا سعی کردن که مقاله ها یا اصلا تحقیق ها و پژوهش های پزشکی براش ایجاد کنن که اینا خب اصلا مشکل چیه. طبیعتا یکی از ساده ترین دلایلی که داشته، خب مثل چیزی که ما شاهدش هستیم و طبیعی هم است، سطح تکنولوژی تجهیزات ورزشی ما خیلی پایین بوده، توپ و اصلا همین کفش ها، چمن و غیره، و خب خیلی توپ هم سنگین تر بودن. یعنی اولین باری که وزن توپ ها خیلی کاهش پیدا کرده برای جام جهانی 94 که آدیداس تکنولوژیشو کلا عوض میکنه. قبل از اون واقعا توپای سنگین، کفشای سنگین، چمن خوب کیفیت خوبی نداشته و طبیعتا کیفیت بدنسازی و تمام این مسائل تغذیه خیلی در حد پایینی بوده و نمودش اینجوری تو این سالهای که حالا گذشته نشون میده که اون توپای سنگین وقتی مثلا پا میشدن هد میزدن، الان کم کم داریم میبینیم که زوال عقل و آلزایمر و اینها دوچارش میشن و بعد هم خب بیماری تشدید میشه و فوت میکنن و خب خیلی ناراحت کننده است.
خب شهریار الان توی در واقع تحقیقی چیزی مشخص شده که ارتباط مستقیمی هست بین این در واقع فوتبالی که اینا بازی کردن و اتفاقی براشون افتاده یا نه؟ چون شهودی یه سری کیس هست که اینجوری شدن از فوتبالیستا. پژوهشی انجام شده؟
روز به ببین، اتفاقا همین یکی دو روزه بخش ورزشی بی بی سی یه مقاله کار کرده بود که اتفاقی تحقیق دانشگاهی هم کرده بودن دربارش اگر اشتباه نکنم. یکی از بازیکن‌های سابق نورویچ هم اصلا خودش لید کمپینر این قضیه بوده و رهبری می‌کرده که بقیه بازیکن‌های سابق فوتبال هم بیان و تو این تحقیق شرکت کنن. یه تحقیق بلند مدتی هم هست. خیلی از این بازیکن‌ها الان مثلا بین 30 تا 50 سالشونه و میخوان تأثیراتش رو هم حالا برای اون اونایی که مسن‌ترن و همونایی که جوان‌ترن و مثلا در آینده اینا رو تحت نظر بگیرن، ببینن ممکنه این بیماری مثلا توشون به وجود بیاد یا نه. یه تحقیقیه که اونا تو نتایج اولیه‌اش به این رسیدن که بالاخره جسم سخت و سنگینی وقتی به سر برخورد میکنه، اون تکونایی که میده و حالا بعضی حتی وقتا جابجایی استخونا، مصدومیتی که از طریق سر شکستگی و اینا دوچارش میشن، چون فوتبالی که حالا ما داریم، فوتبال آمریکایی رو احتمالاً خیلی دیده باشن، کلاه خود و مثلا اینجور چیزا دارن که محافظت میکنه، ما تو فوتبال نداریم. فیفا هم یه ذره مخالفه چون میگه که نمیخوام چهره خشنی به این ورزش بدیم، ولی خب وقتی دو تا بازیکن بلند میشن هد میزنن اون سر رو به هم برخورد میکنن.
الان شاید خیلی بیشتر محافظت میکنن، یعنی از موقعی که الان این قانون شد که اصلا تا برخورد با سر اتفاق میفته داور بازی نگه داره. پیش از این اینجوری نبود، تهران فکر کنم تا
فصل پیش اصلا نبود.
آره این یه ذره اصلا فکر میکنم الان اینا به این نشه رسن که خیلی مهمه که مثلا مسئولیت هایی که الان یه سر اتفاق میفته ممکنه آنی اتفاق خاصی بیفته برای بازی.
دقیقا اصلا فکرم چند سال قبل یه موردی بود برای دروگبا پیش اومده بود که پاشد یه هد بزنه مشت دروازه‌بان خورد تو سرش. آره. بعد بیهوش اصلا خیلی وحشتناک هم بود.
آره یاد پیتر چک افتادم، پیتر چکی که
لگد خورد تو.
آره.
اصلا ببین تازه فیفا داره بررسی میکنه شاید یه تعویضای موقتی بذاره، حالا من دارم دنبال اصطلاح فارسی درستش میگم، تعویضای مثلا هوشیاری شاید بشه اسمش رو گذاشت، که مثلا الان به فرض شهریار یه چیز سروی تو سرش خورده دیگه، مثلا ممکنه چند دقیقه هوشیاریش دچار مشکل باشه، پزشکا میخوان بررسی کنن ببینن چطوریه، ممکنه خوب شه بازی هم برگرده، ولی خب تیمش 10 نفره است، دوبارهم که نمیتونه بازی رو 5 دقیقه نگه داره، یه تعویض موقتی بذارن که تر اون تیم بتونه 11 نفرش رو پر بکنه تا وضعیت مشخص شه، که اگه حالا برنگشت دیگه اون تعویض هم دائمی میشه. دارم فعلا بررسی میکنم مشخص نیست که به نتیجه رسیدی یا نه، ولی به نظر من فوتبال بعد این قضیه خیلی جدی تر بگیره، حالا نه فقط چون تجهیزات بهتر شده، توپ بهتر شده، یه سری محافظت هم تو خود تو حرفات گفتی داره شکل میگیره، ولی برای آینده این ورزش و اینکه این با فوتبالیستا بتونن سالم زندگی کنن بعدش نیازه که یه مقدار شاید قوانین بازنگریشه. خیلی میگن اصلا ضربه سر رو حذف کنید. حالا نمیدونم به نظرت خیلی رادیکال میاد.
آره ببین الان یه سری چیزا ترند شده اصلا در خصوص سلامت بازیکن‌ها، یکی الان بحث همین سلامت روانشونه که خیلی دارن روش کار میکنن، اینکه اصلا بازیکن‌ها میدین خیلی ماشینی باشون برخورد میشه. ببین الان بازی‌های ملی برگزار میشه، بعد دوباره این طرف بازی لیگ برگزار میشه، بعد میرن نمیدونم یه اف ای کاپی اون لاولا بازی میکنن، یه جام اسفی بازی میکنن، یه اتفاق این شکلی و این فشردگی خیلی زیاد و بازیکن‌ها مجبورن در اون مربیا مجبورن به خاطر شغلشون به بازیکن‌ها فشار بیارن و به هر حال بازیکن‌ها هم یه ظرفیتی دارن، اینکه یه سری بازیکن‌ها می‌بینی داره مثلا دو روز سه روز یه بازی میکنه، خب این خیلی تحت فشار این بازیکن و هر آن ممکنه مشکل برش پیش بیاد، اگر یه حاشیه کنار زمین باشه خب می‌بینی که اصلا این بازیکن ممکن دچار افسردگی بشه، اعتماد به نفسش دست بده، اختلال روانی پیدا بکنه. از این جهت به نظرم شاید یه ذره مراقبت بیشتر، ولی خب این فوتبال چون خیلی دیگه تجاری شده این گرفتاری هم دیگه توش هست، یعنی واقعا نمیشه مثلا بازی ملی میخوای کنسل کنی یکی دادش در میاد، میخوای نمیدونم بازیکن این هفته بازی ندی یه مثلا هوادارا شاکی میشن، نمیدونم پاندیتا توی شبکه‌ها مثلا شروع کردن قور زدن، مربی‌ها خودشون تحت فشارن، باشگاه مثلا میگن آقا مثلا چند فلان بازیکن 50 میلیون پوند خریدیم 100 میلیون پوند خریدیم باید بازی کنه دیگه، و خب این مسائل خیلی الان برای سلامت بازیکن‌ها به نظرم ریسک، هر چند که خود بازیکنام شاید حالا نه لزوما خودشون اون تیمایی که پشتشونن اون عدد و رقمایی که اومده دور و برشون اینا داره بازی رو برای خودشون هم خطرناک میکنه.
درسته، حالا میبرم هر اتفاقی بیفته جوری باشه که به نفع این ورزش و حالت سلامتی بازیکن ها باشه و بتونیم طولانی مدت ازشون لذت ببریم. بریم برای بخش بعدی که میخوایم درباره یه تیمی صحبت کنیم که خیلی الان رو فرم هم هستن و حالا یه ذره جو مثبت تر کنیم. تیمی که الان خیلی واقعا حال خوبی داره و دارن تماشاگرش لذت میبرن آسه میلانه، که ما قبلا هم دربارش تو اپیزود قبلی صحبت کردیم، ولی گفته میشد که اگر آخر فصل رانگنیک نیاد و پیولی بمونه، دوران تاریک میلان شروع میشه و دارن چیکار میکنن و معمار فوتبالشون رو از دست دادن و غیره، ولی میبینیم که میشه گفت زوج پیولی و مالدینی و زلاتان داره به اصطلاح کار در میره برای میلان و خیلی با قدرت دارن جلو میرن. روزا فکر میکنی عامل این موفقیت و این فرم خوبه چیه؟ حالا فقط هواداران میلان شاکی الان میوازن میگن که شما چیز کردین نفوس ما زدیم به تخت، خیالتون راحت.
خب شهریار، الان این لحظه‌ای که داریم صحبت می‌کنیم هفته ششم سری ا تموم شده و خب میلان فقط یه مساوی داشته، همه امتیازها رو جمع کرده، 16 امتیاز صدر جدول، فرم خوب فصل قبلشون ادامه دادن آوردن تو این فصل و اینکه از فصل پیش اگه ناکنی و کلا توی 4 5 سال اخیر یه مسئله که میلان داشت این بود که شاید مسئله خود فوتبال دیگه انگاری مهم نبود، این چیزی که تو زمین اتفاق میفته دیگه
منظورت چیه؟
ببین همه حرف را اجابه میبود که این مدیر رفت، اون مربی اومد، بعد نمیدونم مالک عوض شد، حالا اینقدر بدهی داریم، حالا میخواییم بریم ورزشگاه بسازیم، حالا نمیدونم بریم با اینتر شریک شیم. ببین همش حواشی دور زمین بود، یعنی اصلا دیگه انگار همه فراموش کردن آ این میلان یه تیم فوتباله که اینا یه سبکی از بازی ارائه میکنن و مثلا تو زمین چه خبره. از موقعی که حالا پیولی اومده دوباره دارن میرن به اون سمتی که یه ذره اتفاقات توی زمین مهم بشه، از اونجایی که خب نتیجه گرفتن.
الان روز بطور میگی که به خاطر پیولیه، چون ببینید الان قرائتی هم وجود داره میگن که خب آقا زلاتان اومد و داره جمع میکنه تیمو و اگه زلاتان بره اینا قومش نوف میکنه و خراب میشه و غیره. تو موافقی هستن با این برداشت؟
به خاطر این و به خاطر اون که من خیلی موافق نیستم. خب نمیشه یه نفر مگه چه خبر اون
زلاتانه دیگه
باش زلاتان
تو کرونا رو هم شکست داد.
آره میگفتش که شیرا خودش تو با آدم ها باعثه نمی کنن یه سری صورته. ولی
ببین اتفاقا یه چیزی روز با میون کلومت درباره زلاتان، حالا من نمیخوام اونقدر بگم که خیلی مثلا کاملا میلان به خاطر زلاتانه، ولی میلان الان زلاتان 39 سالشه فکر کنم، میلان با حضور زلاتان تو ترکیبش جوان‌ترین میانگین سنی بین 5 تا تیم لیگ‌های برتر اروپا رو داره ترکیبش و حضور یکی مثل زلاتان با حالا همین کاراکتری که ازش سراغ داریم و اون روحیه‌ای که به جوان‌ها میده، رخکن‌ها هدایت می‌کنه، نمیشه گفت اصلا بی تأثیر یا مهم نیست.
نه من نمیگم که بی تأثیر یا مهم نیست، من میگم که یه نفر تأثیر صرفاً نداره. ببین الان خط دفاعشون هماهنگ، ببین بالاخره بعد از این همه سال یکی پیدا شد که با رومانیولی یه زوجی تشکیل بدن هر هفته بتونن بازی کنن، یعنی این گرفتاری بود که اینا سالا داشتن. چه میدونم یه مدافع میذاشتی مثل موساکیو دو هفته بازی میکرد دوباره مصدوم، بعد همین پروسه رو هی طی میکردی، بالاخره یه فرمتی پیدا شد که آقا دو تا مدافع وسط داریم اینا هر هفته بازی میکنن، یه گلری داریم که این هست خوبم هست.
درباره گلر من سوال دارم بعد ازت.
دفاع چپی داریم که بالاخره میدونی یه سری بازیکن پیدا کردیم که اینا میتونن هر هفته بازی کنن و یه تعداد بازیکنام جذب کردیم که اینا میتونن پتانسیلشون رو نشون بدن و اینجوری به نظر میاد که شاید پیش از این جو اون تیم اونقدر سالم نبود، اونقدر رقابتی نبود که بازیکنایی که میومدن بیان بتونن خودشون رو تمام اون چیزی که دارن رو نشون بدن. اون قضیه دفاع رو هم گفتم یادم بونوچی رو یادم رفت یاد کنم
اسمش، کاپیتانم شد.
آره ولی چه فاجعه‌ای شد اصلا، هم برای خود بونوچی هم اصلا برای میلان که اصلا اتفاق خوبی نبود.
روزبه گلر رو که گفتی الان من سوالم اینه، چیزی از قرارداد دوناروما نمونده اگه اشتباه نکنم یه ساله، ایجنتش هم که استاد شریفی به نام آقای رایولاست.
بله
میلان هم الان توی وضعیتی گیر کرده که فکر کنم به دوناروما جز تاپ 5 و این جز 5 تا دروازه‌بانی که از نظر دستمزد بالاست، حالا حتما دقیقش رو نمیدونم، مشخص که دخیا بالاتره و حالا شاید الیسون نمیدونم باز، ولی مطمئنم که جز 5 تاست و میلان هم شرایط مالی مشخصی داره، فکر نکنم بتونن یهو مثلا دستمزد عجیب غریبی به دونارما بدن. از اون ور آقای رایولا قرارداد تمدید نمی‌کنه برای اینکه دستمزد بره بالا، این یه وضعیت عجیبی برای میلان. فکر می‌کنی راه حل درستش چیه؟ میلان بهش بگه که بمون فعلا، بفروشنش، چیکار کنن؟ چون خیلی بازیکن مهمی هم هست.
ببین من راستش فکر می‌کنم تنها اشخاصی که در جهان با آقای رایولا بلدن صحبت کنن همون ایتالیایی‌ان، یعنی
زبون هم
می‌فهمن، اونجا می‌فهمن که چی به چیه. من تو بقیه جای این بازیکنایی که رایلو میبره این ور اونور من اصلا نمیدونم چیکار میکنم، ولی توی ایتالیا حالا دفعه قبلی هم دعوا شد ولی خب میلان برد دعوا رو با رایولا و سر همین دوناروما. الان هم راستش فکر میکنم اگه بخوان نگهش دارن نگهش میدارن، یعنی به هر حال یه تریک میزنن نگهش میدارن. مدیرای ایتالیایی کلا سبک و سیاق مدیریت کردنش خیلی مثلا
کله اسب میندازن تو تخت دوناروما، میگن حالا اجر خودت سلام میدونی.
و اینکه خب هر روز بازیکن آزاد بشه مشتری زیاد خواهد داشت، این اونم این گله.
اتفاقا من خواستم بگم مشتری چرا زیاد دارن فکر می‌کنن، من دارم یه حس یه نگاهی با هم بکنیم. رئال گلرش مشخصه، بارسا مشخصه، اتلتیکو که شاید گلری داره که همه دلشون بخواد، حتی پی اس جی هم با کلانوارس خوشحاله، یونایتد دخیا و دین هندرسون داره، لیورپول الیسون، سیتی ادرسون الان، و بایرن هم که یه گلر خیلی خوب. الان بین الیتای اروپا مگه اینکه چلسی ادوارد مندی حرکت عجیبی بزنه، چلسی اونم گام بزنه دیگه، چلسی دیونه شه بگم من میخوام هرجوری هست برم دورتموند بخرم، ولی الان واقعا بین تیم ها من خالی نمیبینم جایی که بخواد بره.
ببین قبول دارم تیم های بزرگ اکثرا الان گلرای خوبی دارن،
حتی میونه کلمه دوستان من یوونتوس و میلان رو در نظر، یوونتوس و اینتر رو نگفتم چون حالا گفتم شاید نخواد داخلی جا باشه چون خیلی دوناروما میلان رو دوست داره.
ببین آخه رایولا ممکنه خیلی میلان و اینکه ببین بازیکن فری ایجنته، یه پولی رو بدی به رایولا و مثلا بازیکن جد. ببین شاید از خیلی از این گلرایی که گفتی میتونه بهتر باشه، من فکر میکنم مثلا میتونه از نواس بهتر باشه، میتونه از مندی بهتر باشه، میتونه از برندلنو بهتر باشه، با قطعیت نمیگم، ولی چون سنش کمتره و کیفیت خوبی هم نشون داده فکر میکنم که میتونه از اون گلرها میتونه بهتر باشه. ولی مسئله که هست اینه که خب قبول دارم ببین رایولا خودش همین حضور این رایولا باعث میشه که یه سری باشگاه بگن خب من نوکرمون نمیخوایم این بازیکن
رو. اینو ندیدید روز بداره چجوری نشون میده، اصلا این شبیه جرسومه فساد بود. خب روز حالا فقط به من سوال آخر درباره میلان من خودم میگم و بعد تو هم پیش نظرتو بگو چون میخوام حالا به آخر فصل برگردیم بهش. من احساس میکنم میلان قهرمان سری آ نمیشه، ولی برای سهمیه خیلی جدی، سهمیه لیگ قهرمانان اروپا تلاش میکنه و من به نظرم میتونه حتی حالا سوم و چهارم بشه.
منم موافقم، هرچند که امسال توی سری آ اونجوری رقابت نیست، یووه خیلی اصلا شکل و حالش و اینا عوض شده، من اینکه رونالدو شخصا تصمیم بگیره که قهرمانشن، اون طرف اینتر و در واقع کنتم اون موتورشون هنوز انگار روشن نشده، ولی به نظرم اونها یکی از شانسای اصلین. از یه طرف هم خب اون لاتسیو و آتالانتا که ساله قبلی هم عملکرد خوبی داشتن و من خودم خیلی سیمونه اینزاگی رو قبول دارم، فکر کنم مربی خیلی خوبیه، برای اونم شانس قائلم، ولی به شرط اینکه خیلی پیشروی نکنه تو اروپا، تقویمشون یه ذره سبک‌تر شه، مثلا اگه که چند تو گروهشون سوم شن برن لیگ اروپا از UCL این خیلی اتفاق بدیه و آره شانسشون توی لیگ کم میشه، ولی به نظرم یه فرصت طلاییه برای تیمای سری آ به غیر از یوونتوس که بالاخره این جام از دست یوونتوس در بیارن. به نظرم چون یووه خیلی بد شروع کرده خیلی هم امیدوار کننده نیست شرایط و به نظر میرسه خیلی هم به رونالدو وابسته،
اون که خودش بحث خیلی مفصل دیگه ایه. حالا میلان که الان حال اوضاعش خوبه، ولی بریم یه تیم قدیمی و قول اروپا که اون الان حال اوضاعش زیاد جالب نیست و دربارهشون حرف بزنیم. روز به اتفاقی که ما فهم کردیم بعد خیلی زودتر از این حرفا بیفته سرانجام رخ داد و آقای بارتومئو اومد و استعفای خودش از مدیریت بارسا اعلام کرد بعد از کلی جنگ و حتی با دولت محلی کاتالونیا که انتخابات ها و این رفتان دوباره به اندازه عقب نتونست و خب دیگه اکثر حالش نوانده ما پیگیر هستن و میدونن که چه اتفاقاتی اونجا افتاده، ما دیگه وارد اون بحثش نشیم، ولی سوالی که پیش میاد اینه که اصلا خب چرا، یعنی این چسبیدنه به قدرت چه دلیلی داشته؟ من از نظر منطقی درکش نمی کنم چون الان بارسا هم توی وضعیت بدی گذاشته، وسط فصل انتخابات باید برگزار شه، بعد مدیر جدید بیاد، الان کومان چی میشه، بعد مسی بعد چی کار کنه، بعد اصلا الان مدیر جدید بعد میخواد مربی عوض کنه، این بازیکن‌ها چه جوری خیلیشون تمدید کردن موندن، مثلا پیکت و آلبا اونت بلند مدت هم تمدید کردن و موندن، اصلا یه جور مثل سیب سمی موندن برای مدیر بعدی. همین امروز هم من یه خبر میخوندم که بارسا باید 170 میلیون پوند از اون فیش حقوقی بازیکناش کم کنه تا بتونه فقط از نظر مالی دووم بیاره، و خیلی از این بازیکنام میگم اون نمیکنیم این کارو. اصلا یه بحران عجیبیه. و البته یه حرفی هم آخرش خود استاد زد، اومد گفت که ما این با همین دستن کنفرانس زومش رو تمام کرد، گفتش که ما کارهای حقوقیش رو انجام دادن و بارسا عضو سوپر لیگ اروپا خواهد شد. حالا فعلا نمیخوام درباره این حرف بزنیم، ولی این آش شل قلمکاری از فساد و مشکل و تصمیم غلط و مالی و اینا که با کرونا دیگه کلا ترکید، فکر میکنید مقصرش صرفا بارتومئو، خود بارسا اینجوریه، مسی مقصره، اصلا چیه واقعا این؟
ببین توی این کیس بارسا ما خیلی صحبت کردیم سر این قضیه،
آره پای ثابت بود است.
ولی خب این مسئله که حالا از قبل بود، یعنی هی ما صحبت کردیم راجبش، این بود که آقا اینا دچار یه ناهماهنگی سیستماتیکی هن. یعنی از بالا که نگاه میکنی این باشگاهو توی بحث حقوق دستمزد مشکل داره، توی بحث خرید و نقل و انتقالات میره همینجوری بیرویه هزینه میکنه، در حالی که مثلا شاید توی اون شرایط مالی به اون خوبی نیست که مثلا چون گریزمان بخری 120 تا
دستمزد 314،
آره و دستمزد عجیب غریب بدی، و از اون طرف فکر میکنی که یه دونه مسی داری که این بعد مثلا به صورت سوپرمنوار بره همه جام ها رو بگیره،
و بنده خدا این کارو میکرد ولی دیگه تا کی مثلا؟
آره ببین بازی ها رو میتونی ببری ولی دیگه مثلا جامو که دیگه همه جام رو نمیتونی بگیری، چیکار کنم مثلا؟ بعدم سن مسی داره میره بالا، دستمزدش هم زیاده دیگه، اصلا حالا تابستون که جار و جنجال این که برم و این داستان هم خب خیلی جد. ولی حالا میخوام اینو بگم، بارسا باید این گذشته رو فراموش کنه شهریار، یعنی این اتفاقایی که افتاده، این نمیدونم قهرمانیایی که ما آوردیم، گواردیولا، اینا رو دیگه باید فراموش کنه بارسا. این که مسی هنوز جوونه، نمیدونم بهترین بازیکن تاریخ، ببین تا زمانی که ای بخوای توی این وایسی ای به این فکر کنی اتفاقات جدید دیگه برات نمیفته. الان بازیکنای آکادمی تو دیگه به اون شکل مثل اون قدیم توی تیم اصلیت نداری، شرایط مالیت یه جورایی داره بغرنج میشه اصلا، و مدیر قبلی ویرانه گذاشته برای مدیر جدید. حالا نمیگم از نظر ترکیب یه ذره باز توی این تابستون تونستن یه سری رو رد کنن، فقط از شهرشون خلاصن و یه ذره اوضاع رو بهتر کنن، ولی الان نواکنی ترکیبشون نقص داره، اونقدر ترکیب بزرگ نیست، اونقدر اون نداره ترکیبه، و همچنان وابسته است به مسی.
روز بگه چیزی تو حرفات به اون ایراد سیستماتیک اشاره کردی، من یه چیزی میخوام بگم، این به نظرت مشکل دموکراسی در فوتبال نیست؟ چون این مدل مدیریت حالا این تیم‌های اسپانیایی مثل رئال یا بارسا اینجوریه که پرزیدنتی با رأی اعضا انتخاب میشه، یه دوره زمانی مشخصی داره، بعد پاسخگو باشه و میتونه اینجوری یهو با مثلا برگ رأی عدم اعتماد طرفو اصلا بنازن بیرون با رفراندوم. این شاید فکر نمی‌کنی باعث شه این آدما نگاهشون کوتاه شه، یعنی بگه که اوکی من بیام فقط الان دو تا جام می‌برم صدای کسی در نیاد، ولی بر آینده هیچی نمیذاره. یعنی من نگاهم اینه که شاید بعد مدل آبراموویچ خیلی برای بازیکن فوتبال بهتر باشه، یه دیکتاتوری اونجا گهنه که من میگم ولی عوضش من 15 سال هستم و میدونم میخوام به کجا برم مثلا برسم، حالا اگه اینجوری باشه مثلا سیتی الان اینجوریه دیگه، ولی بارسا و رئال پرزیدنت بعد حواسش باشه اگه الان نشه. الان میگم از حرف حتی اینکه زیدان اخراج شه مثلا، یعنی انقدر آینده اینجا کوتاهه.
ببین این دو تا مدل توی فوتبال خوب هر کنونشون یه مزایایی دارن یه سری معایب دارن دیگه. ببین الان آره این که تو اینقدر دموکراتیک برخورد میکنی، یه مدیری آوردی سر کار که صرفا مثلا انگاری که تو سوشال میدیا ببینه هوادارا چی گفتن بره همون کارو بکنه، فلان بازیکنو گفتن اینو بیارین اینو بیارین، یا مثلا چرا جام نیاورید بری براشون یه دونه بازیکن بخری که بگی خب ببین دیگه ما مشکل حل کردیم، یا یه دونه مربی همینجوری رو هوا اخراج. والورده حالا نمیگم خیلی خوب نتیجه گرفته ولی
سردنشین بود تو لیگ،
آره چون مربی سرش برای چی اخراج میکنی؟ توی چمپیونز لیگ هم که داشت کارشون میکرد، حالا به اون مراحل هم نرسیده بود، شاید هست میشد، شاید همین لیگو هم نمیبرد، ولی عدل شرایط رو میسنجیدی اخراج میکردی، بعد اخراجش کردی تصمیمت از اون بدتر، مثلا رفتی ستین آوردی که آره اتفاق خیلی عجیبه، و به خاطر همین من فکر میکنم که اون حالا مدلی که تو میگی اون مدل دیکتاتوریه، یه مشکل دیگه ای پیش میاره. اگه که این دیکتاتور اشتهاش کم شد، اگه که اهداف دیگه ای داشت، اگه که اون روزی که اومد تیمو گرفت یه چیزی فکر میکرد الان یه چیزی دیگه فکر میکنه، خب اینا مسئله ای میشه برای هوادارا. الان اتفاقی که توی مثلا منچستر یونایتد میفته خب همینه دیگه، هوادارا میگن که این به فرض این مالکا خوب نیستن، در خصوص لیورپول هم این صحبت میشه، ولی خب مالکه هست دیگه، هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی. الان هوادارا چیکار مثلا میتونن بکنن؟ ببین گلیزرا یا مثلا این
مدل ما... نیوکاسل کرده،
آره ببین اینا نمیرن، اینا یه بنا به دلایلی که حالا قبل‌تر هم صحبت کردیم، اینا باشگاه دارن و نمیرن، هوادارا هم هیچ کاری نمیکنن. حالا هر چی میخواین قور بزنین، مثلا چند توی توییتر بریم بریزین در خونه وودوار کاری که کردن. به خاطر همین خب اینم یه ایوایی داره. تو حالا میگم باز نهایتا تو کیس بارسا بخوام حالا حرفامو تموم کنم، من فکر میکنم که الان بارسا به چیزی که نیاز داره اینه که آقا این بارتومو رفت، همه بگن خب خدا رو شکر رفت، خوش اومدی، بریم مرحله بعدی، بریم ببینیم چیکار کنیم. از همین ژانویه بریم به این فکر بیفتیم، حتی اگه بازیکن‌ها دارن سر ناسازگاری میذارن، اگه ببین باشگاه در خطر ورشکستگی میتونه قرار بگیره و اینا دیگه شوخی بر نمیداره، اینا دیگه حتی مسی نمیشناسه. اگه لازم بگی مسی آقا من نو کردم برو به سلامت،
خیلی اتفاقا همینو میگفتن این تابستون، یه ذره حالا هواداری که شاید خیلی دیگه مثلا منطقی نگاه میکردن میگفتن آقا مسی بره ما یه نزدیک 100 میلیون پول برامون هم تو حقوق سیو میشه، هم حالا بفروشیمش یه پول اینجوری دستمون میاد، مثلا میتونیم پروژه بازسازی رو شروع کنیم. علی خب از اونم خیلی ها میگن که آقا مسی بره که دیگه این تیم اصلا فرو میپاشه بدون مسی.
ببین آخه یه موقع از تو مثلا تیمت خیلی نزدیک به قهرمانی میگی که خب ببین مثلا ما دیگه الان چرا این کارو بکنیم، یه بازیکن دیگه بگیریم، یه مربی خوب بیاریم، دیگه قهرمان میشیم. ولی بارسا حالا تا آخرین فصل باید ببینیم که چجوری پیش میرن، ولی خیلی به نظر نزدیک به قهرمانی نمیاد. و به صرف این ببین الان مسی بازیکنی که سنش بیش از 30 ساله، این احتمال وجود داره که چرا تو فکر میکنی توی چمپیونز لیگ قهرمان میشی، سر به زنگای یکی از بازی‌ها ممکنه مصدوم شه، نتونه مثلا چند تا سه روز بازی کنه. این اتفاق طبیعیه و خب نمیتونی دیگه مثلا به مسی بگی چرا مثلا تو این سن مصدوم شدی، خب نمیشه. فکر می‌کنم خاطر همین اینو دیگه کم کم بعد برن توی دوران گذار به این بازیکن‌های کم سن و سالشون بیشتر بها بدن و نتیجه میگیرن کمون که قبلا نتیجه گرفتن از اینکه این بچه‌ها بازی دادن.
فقط یه بحث میمونه، من اینو خیلی دوست دارم که تو بتونی بهمون چیز دلت شبیه پیشگویی میشه، ولی خب حالا نظرته، میخوام بدونم که فکر میکنی با همین مدلی که تو میگی و تو ذهنته بارسا اگه بخواد جلو بره چند سال طول میکشه برگرده به اون دوران رویایی و طلاییش؟ اصلا برمیگرد یا دیگه تموم شد؟ اصلا اونقدر چون مسی نیست دیگه از اون خبرها هم نیست؟
ببین برمیگرده، ببین همیشه باشگاه از اون بازیکن ها مهم. ببین مسی آره خیلی بازیکن بزرگیه، ولی تهش بارسا بزرگتره. یعنی اگه بارسایی نبود هیچ وقت مسی اصلا به اینجای فوتبال اصلا شاید نمیرسید. از این جهت فکر میکنم که در آینده اگه که بارسا تصمیم های درستی بگیره، با توجه به بزرگی برندش، با توجه به بزرگی فن بیسی که داره، امکاناتی که داره و حالا اون منابع دیگهی که داره، شاید خیلی هم ملموس نیستن. مثلا آکادمی آره الان این روزا خیلی ملموس نیست، کما اینکه همون آنسو فاتی اگه نگاه کنی یه ذره تاچش میکنی میگی خب ببین یه بازیکن الان اومده ازش بیرون که ممکنه یه سوپر استار بشه. ولی با اعتماد کردن به همین چیزا، مخصوصا که حالا توی اسپانیا شاید اونقدر هم رقابت سنگین نیست، یکی دوتا تیم هن که از بارسا در واقع میتونن سبقت بگیرن توی این بازه زمانی و این فرصت به وجود میاد، میشه با برنامه ریزی اینو جمعش کرد. یعنی به هر حال باشگاه شاید ببین اگه به روزگار مثلا اینتر و میلان و اینا اگه نگاه میکنی، خب اونا شرط پیچیده تری داشتن. یعنی حتی همین ورزشگاهی که الان اینا بارسا مالکشن رو نداشتن، ایالت پشتشون نبود، این بارسا ایالت پشتشه و خب این خیلی مهمه. من فکر می‌کنم یه جایی میاد که همین ایالته یه سری از این مشکلات مالی اینا رو هم حل میکنه.
درسته، حالا مشکلات مالی که خیلی‌هاش میگن با راه اندازی سوپرلیگ اروپا حل میشه، بریم ببینیم که آیا واقعا اینجور هست یا نه.
خب شهریار، لاله حرفات گفتی سوپر لیگ اروپا و این حرفی که از دهن بورتومو به نظر من تعمدی در اومد و یه مورد تاییدی زد از این که این اتفاق داره میفته. چند وقت پیش ادوودوارد راجع به این قضیه ازش سوال شده بود و رد کرد و گفتش که اصلا همچین چیزی نیست، ولی به نظر میاد که هست. چه خبره؟
ببین بارتومو که تو درست میگی تعمدی این کار کرد و دو تا دلیل مشخص داره. یکیش که حالا آدم سعی میکنه خوشبین باشه بگه که کار مدیر بعدی رو بارسا رو راحت کرد که اگه خواست این پروژه رو جلوی بره نگن آقا مثلا چیز تو بگه من دارم ادامه کار بارتومو رو میرم و گردن من نندازی. و یکی دیگه هم حالا اینه که میخواست به عنوان یه میراثی از خودش نگه داره، بگه آقا اگه رفتین تو سوپر لیگ اروپا وضعیتون خوب شد من بودم امضا کردم، اینا به من فوش دادی. حالا اینا این که بگذاریم، یه واکنشی که تباس مدیر لالیگا نشون داد به این قضیه خیلی جالب بود و اصلا گفتش که خود بارتومو هم داره دنبال روی فلورنتینو پرزه که اون خیلی پیگیر این قضیه است. پرز با کی خیلی دوسته تو این قضیه؟ آقای آنیلی، که اون آقای آنیلی رهبر ECA که باشگاه نخبه اروپایی توش عضون، باره با یوفا مثلا همکاری میکنه سر بهتر شدن چمپیونز لیگ، ولی مشخصه که این تیمای بزرگ دیگه اسمشون رو هم میدونیم دیگه، یوونتوس، منچستر، رئال، بارسا، بایر مونیخ و و و, و. سهم خودشونو میخوان از این درآمد چمپیونز لیگ و میگن یوفا داره کمکاری میکنه و پول ما باید بیشتر باشه، دلیل نداره مثلا با لودر سازی مجارستان ما یه پول بگیریم. از اون طرف هم خب یوفا میگه که خب من باید فکر فوتبال توی منطقه باشم و مثلا خب همه گسترش بده کنن که خیلی یه جور نشه. ولی یه چیزی که مشخصه با توجه به اتفاقی که افتاد و کرونا اومد و سطح درآمد باشگاه افت کرد و خیلی صورت‌های مالی وحشتناکی الان دارن خیلی از تیم‌ها، چیزی که الان ازش منتشر شده اینه که یه سری کمپانی آمریکایی مخصوصا مثل جی پی مورگان، که حالا دوستانی که تو کار مالی هستن میدونن جای معتبریه، تو با یه پیشنهاد پایه 4 میلیارد دلاری شروع کرده و این رقم است که خیلی بیشتر از این هم خواهد شد اگه حالا جلو بره و میخوان این پروژه رو بذارن که یه سوپر لیگ اروپایی را بندازن، تیمای بزرگ و خیلی هم بسته، یعنی مثلا فرض کنید 20 تا تیم هن که مثلا برای چند سال با همین بازی رو انجام بدن، شبیه کاری که تو بسکتبال کردن هم تو اروپا اصلا هم خود NBA. ولی خب تیم‌ها میتونن تو لیگ‌های داخلیشون هم حضور داشته باشن، مشکلی نداره، فقط از چمپیونز لیگی که زیر نظر یوفا میان بیرون. این یه گیر حقوقی جالبی داره، برای اینکه این تورنمنت رسمی باشه و مشکلی پیدا نشه فیفا باید تاییدش کنه. چون ببین الان مثلا فرض کن پوگبا بخواد از منچستر بره رئال و بره مثلا تو این سوپر لیگ هم بازی کنه، جایی که با این ترنسفر رو تایید کنه کجاست؟ فقط فیفا. اگه فیفا این ترنسفر رو تایید نکنه خب این بازیکن جابجا نمیشه و اصلا باشگاه به هم میریزن کلا. اگه این تورنمنت بتونه تایید فیفا رو بگیره واسه اینکه با یوفا هم کاری ندارن، راحت میتونن کارش انجام بدن برن جلو، چون فیفا ابزاره که داره جدا از این سیستم ترنسفر و ITC و مواردی که میدونیم ابزار بزرگی به اسم جام جهانی هم داره و بازیکن‌ها میخوان تو اون جام جهانی باشن، میتونه تایید کنه میگه آقا مثلا من دیگه نمیذارم آقای اوزیل بازی کنه، البته اوزیل که خدافظی کرد، نمیذارم پوگبا خدافظی کنه، نمیذارم مثلا هازارد بره تو جام جهانی بازی کنه، چون مثلا من این سیستمو تایید نکردم. ولی الان چون رقابت فیفا و یوفا هم خیلی زیاد شده، فیفا خودش با جام باشگاه جهان را منزه به اون فرماتی که ما قبل از کرونا دربارش صحبت کردیم و الان یه رقابتیه که این تورنمنت رو فیفا تایید کنه. البته که اینفانتینو داره خیلی اون زیر میگه نه من نمیدونم و اینا، ولی با اون حرفی که بارتومو زد مشخصه که خیلی ها میدونن اتفاقا و اون زیر زیر داره اتفاقی انجام میشه.
یعنی شاید تو داری میگی که یوفا و فیفا عملا در زاویه‌ان با هم دیگه سر این قضیه.
اصلا روابط شخصی اینفانتینو و آقای چفرین اگه اشتباه نکنم خیلی بده و حالا سر کرونا مجبور شدن زره همکاری کنن که مقدار ملایم‌تر شد، ولی به شدت با هم مشکل دارن و الان یه رقابتی هم که هست سر تقویم جهانی فوتباله. تقویم جهانی فوتبال رو حالا دوستان هم فارسی هم انگلیسی سرچ کنن میتونن ببینن، تا سال 2024 بسته شده با کمپانی های تلویزیونی و اصلا خود تورنمنت ها و غیره. تغییری مثلا این سوپر لیگ اروپا مگر میخواد رخ بده اون سال بعد اجرایی شه، قبلش تیم‌ها تعهد دارن و باید باشن بخصن به اسپانسر رو. ولی باید ببینیم که این چه جوریه واقعا برای این سوپر لیگ اروپا جدی ان یا میخوان از الان که 3 4 سال مونده یه باج سنگین رو جلو جلو بگیرن که زمانا هدر نره و بتونن قراردادشون رو ببندن. ولی چیزی که مشخصه اینه که خیلی قضیه جدیه، رابطه فیفا یوفا هم واقعا بده و اگه بتونه جی پی مورگان و شرکتی که دنبال سوپر لیگن خود ECA با فیفا ببنده یه جوری قضیه رو واقعا یوفا هیچ کاری نمیتونه بکنه.
خب بعد الان این باشگاهی که علاقه مندم به این قضیه دلیلشون چیه؟
ببین دلیل یه کلمه ساده مشخص داره، پول زیاد و اینکه تو ببین من از حالا لیگ برتر انگلیس مثال بزنم که خیلی سیستم درآمدی شفاف و مشخصه و بر اساس رتبه تقسیم میشه، اینجوریه که تو تیم 20ام لیگ انگلیس بشی 100 میلیون پوند گرفتی و این تیم‌ها در گذر زمان دیگه خیلی پولدار شدن. الان مثلا استون ویلا راحت وای میسته میگه من جک گریلیشو نمیفروشم، یا مثلا لستر میگه برای هری مگوایر باید 80 میلیون پوند به من بدین، ساوثهمپتون 75 میلیون پوند میخواد از لیورپول. یعنی چیزی سختی شده و این تیم‌ها، این بیگ 6 سال انگلیس و بقیه تیم بزرگات تو لیگ‌های دیگه میخوان اون انحصارشون حفظ شه و میخوان که بتونن تسلط داشته باشن و بازیکن‌ها راحت بخرن و قدرت مالیشون زیاد شه. و البته حال چیزی که در تیم‌های غیر انگلیسی هم هست اینه که حالا تیم انگلیسی وضعشون خوبه، ولی مثلا این بارسا که الان حرف زدیم از نظر مالی هم خیلی مشکل داره، یعنی اصلا این پولا رو می‌خواد نجات پیدا کنه، اصلا بحثشون دیگه به اون رسیده، حالا جدا از اینکه تسلط هم می‌خوان.
خب الان لاله حرفات طرف از لیگ انگلیس زدی، چند وقت پیش بحث شروع شد که اصلا تیمای لیگ انگلیس هم دنبال اینن که یه تغییر تو فرمت پریمیر لیگ بدن، همون پروژه در واقع همون بیگ پیکچر. آره سوالم اینه که اینا با هم ارتباطی داره؟
ببین آره یه دالات جالب اون برام میخوندم، مثلا میگفتن که خب یکی از بندای اون ترهیم بودش که لیگ برتر بشه 18 تیم، اینجوری 4 هفته تو تقویم آزاد میشد، لیگ کاپ حذف شه کلن و مثلا حتی میگفتن جام کامیت شد که سوپر کاپ انگلیس هم هست، اونم حذف شه، یه ذره تقویم دارن خلوت میکنن. و خب تو چیز دیگه اینا که به قول معروف خیریه نیستن، تقویم رو خلوت نمیکنن که مثلا بازیکن‌ها استراحت کنن و مثلا یه ذره چیز چه دارن خالی میکنن که این تورنمنت ها رو میخوان برگزار کنن فضا باشه و مثلا بتونن شاید این سوپر لیگ اروپا رو خواستن تو چین بذارن، فضا باشه برای پرواز و رفت آمد و اردو و غیره و یه به اصطلاح ارتباطی بین اینا هست. تو کاملا درست بهش اشاره کردی.
حالا شهر با این وضعیت چه احتمالی که اجرایی بشه؟
سوپر لیگ اروپا خیلی ایده جذابی داره رو کاغذ است، ولی من احساس میکنم که خیلی 50-50 واقعا، یعنی اگه یوفا بتونه اینا رو قانع کنه که من همون پولو تو همین فرمت میدم و حرفاتون رو گوش میکنم اینا میمونن. ولی میگم واقعا من نگاهم رو 50-50 دوست دارم به جواب خیلی مشخص بدم، ولی 50% بیشتر احتمالش نیست.
خیلی خوب، فکر کنم تو این سالهای آینده فوتبال خیلی دستخوش تغییر بشه و امیدوارم اتفاق خوب بیفته. بریم بخش بعدی.
خب ما همیشه گفتیم که شما لطف کنید برای ما صداهاتون، نظراتتون رو بفرستید، ما اصلا تو خود همین پادکست پخشش میکنیم و بعضی از این نظرات که میاد سمت ما خیلی یه حس مثبت و یه دلگرم کننده است واقعا، یعنی وقتی منو روز بعد الان میشنویم یا میخونیمشون واقعا خوشحال میشیم که یه همراهی مثل شما داریم و انرژی میگیریم برای اینکه بهتر و بیشتر کار کنیم، مخصوصا تو این شرایط سختی که خب هممون میدونیم داره چه جوری جلو میره. یکی از نظرات که همین چند وقت اخیر اومد و ما خیلی دوستش داشتیم و خیلی واقعا حس خوبی بهمون داد، نظری که از همراهان میشه گفت قدیمی فوتیما برامون فرستاده و من دیگه اصلا بدون هیچ گونه توضیح و تفسیری شما رو باش تنها میذارم که گوش کنید و شما هم تو این لذت ما شریک بشین.
سلام، وقت شما و همکارانتون بخیر توی پادکست فوتیما. سپاسگزارم بسیار زیاد از فعالیتایی که میکنید. من به عنوان نابینا که علاقمندم به پادکست و به مستندا و پادکست ها و مدل های اینجوری خیلی علاقمندم، خیلی خوشحالم که از فکر میکنم پادکست شماره 4 که یکی از دوستان برام فرستاد دیگه عضو مجموعه شما شدم به عنوان مشترک و خب فایل قبلی رو هم دانلود کردم، مجموعهش رو آرشیف کردم برای دوستان هم در واقع میفرستم، اونا هم خب علاقمندن. خیلی ها فوق‌العاده است، فعالیتون فوق‌العاده است. حالا اشکال و ایراد حتما همه جا هست، شما هم بخشیش بوده حل شده، بخشیش حتما به مرور حل میشه. تو این پیام میخوام اولا بهتون درود بگم و خسته نباشید و یه خواهش کوچولو ازتون داشته باشم که اولا خب تو تلگرام انتخاب و دانلود فایل بسیار راحت تره، حالا اتونم برای همه ولی برای ما راحت تر، چون خب نرم افزار گویایی رو گوشیمون داریم که برامون میخونه و به راحتی میتونیم پیدا کنیم. تو این برنامه‌های پادکچر در واقع یه ذره سخت‌تره ولی خب میشه، به هر حال تلگرام قرار میدین فوق‌العاده است. نکته دیگه این که نمیدونم دوستای فنی و بخش در واقع مولتی میدیاتون چجوری تصمیم گرفتن این فایل رو با حجم بالا قرار میدن، استاندارد MP3 128K اینو خدمت دوستای فنی میگم. به نظرم منطقیه که با بیتریت 128K و استریو قرار میدن روی کانال یا جای دیگه، چون توی تلگرام با در واقع بیتریت بالاتری قرار میگیره، طبیعتاً حجمش بالاتر میره و خب خیلی هم به نظر من لازم و ضروری نیست. اینه که اگه این نکته هم در نظر گرفته بشه فوق‌العاده است. اگر حالا نکته دیگه به ذهنم رسید حتما تو پیامای بعد بهتون خواهم گفت. نمیدونم کیه که داره این پیامو گوش میده، اگر اردلان، روزبه یا شهریارن که بهشون درود میگم، اگر هم کسی دیگه به ویژه، چون به حال حتما پشت صحنه دوستای دیگه هستن ولی صدای این سه نفر رو ما بیشتر میشنویم، من بهشون درود میگم و امیدوارم که اگه کار دیگه ای از دست هم بر بیاد، مشکلی بود یا چیزی که میتونستم کمک بکنم حتما بهم بگین، و اگرم نه که امیدوارم موفق باشید و در واقع فایلا و برنامه‌هایی که دارید بیشتر ارائه بشه و ما هم بتونیم ازش استفاده بکنیم.
من محمودم، یادم رفت بگم، فکر کنم یعنی حتما یادم رفته بگم دیگه تو پیام قبلی، و خیلی هم خوشحال میشم که به زودی روایت شما رو از سر الکس فرگوسن بشنوم، یکی از کسایی که فوق‌العاده بهش علاقه دارم. من یه جورایی طرفدار منچستر یونایتد، دورتموند، ای سی میلان، تا حدودی المپیک مارسی و شاید مثلا یه ذره گالاتاسرای ترکیه، ولی اون چند تا اول خب خیلی مهمترن. انشالله که روز به روز بهتر باشین و زودتر هم بیاین، یعنی هفته یه بار اگه سخته بیاین، دو هفته یه بار بیاین، یعنی ماهی دو بار. میدونم البته اون گوشه نشستم میگم که آقا بیاید و ضبط کنید، خیلی سخته، حتما همینطوره، ولی امیدوارم که بشه و امیدوارم که روزای فوق‌العاده بهتری داشته باشید. وقتتون خوش و هر جا هستین مراقب خودتون باشید.
بله، رسیدیم به قسمت پایانی پادکست. امیدواریم که مثل همیشه راضی باشید و از این اپیزود هم لذت برده باشید. دوستان من اینجا در کنار من هستن و یه چیزایی میخوان بگن نسیکه.
ممنون که مثل همیشه ما رو شنیدین تا اینجای پادکست. این چند وقت اخیر خیلی منظم و مرتب و سر وقت نبودیم، یه ذره تولیدمون کمتر شده، یه ذره شرایط راستش سخت‌تر شده، سخت‌تر میتونیم دور هم جمع شیم، یه ذره از نظر زمانی تحت فشاریم و یه سری مسائل دیگه ای که یک انسان در ایران احتمالاً عموماً باهاش مواجهه و ما هم استثنا نیستیم، ولی داریم تلاشمون رو میکنیم، تلاش میکنیم که بهتر بشه، سعی میکنیم که تولیدمون رو بیشتر بکنیم و امیدوارم که تو هفته‌های آینده اتفاقات بهتری بیفته، هم برای ما هم برای شما. وقتتون بخیر.
خب بچه های کازنی به من میگن که حتما بهتون بگم شما شبکه اجتماعی ما و تلگرام و اینا رو فالو کنید، لطفا نظر بفرستید و اینا. من گفتم اردوان و اینکه حالا حرف روز برام شنیدیم، واقعا یه مقدار شرایط سخت شده، منتها خب ما تلاشمون رو میکنیم که برگردیم به سال فوتبالی کامبک بزنیم، و چون این فوتبال دیگه واقعا آخرین سنگری که ما داریم، هم ازش لذت ببریم و هم تو این شرایط عجیب غریب بتونیم باش دووم بیاریم. حالا اپیزود بعدی ما خیلی اپیزود جذابی خواهد بود، حتما با اون همراه باشید. فقط من این چیز بگم، آیه هومن سبزی شنونده عزیزم، باتیستوتا نیست، ببخشید، احتمالاً میفته دو سه تا اپیزود بعدتر، ولی باتیستوتا نیست، گفتم ادعا الان خیالات راحت کنم. همین دیگه، مرسی بچه ها، ممنون که با ما همراه بودین، خدا نگهدار.
ممنونم از شما دوستان خوبم و شما مخاطبین محترم پادکست فوتیما. مثل همیشه صدای ما را از تهران، استدیو فوتیما در اواسط آبان 99 میشنوید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید. لطفاً 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 خیلی بیشتر از قبل موارد بهداشتی رعایت بکنید تا زودتر از شر این ویروس منحوس راحت بشیم. به اتفاق دوستانم از حضور شما مرخص میشیم تا اپیزود بعدی. خیلی زیاد مراقب خودتون باشید. فعلاً.